اطلاق به بدن نمیشه که خب حالا ما این شعر رو بگیم پیکر بگیریم، چون جامعه هم میخوره، عضو جامعه، عضو یه گروه، عضو این معنا رو، این معنای عضو و اعضا رو هم میبایست لحاظ کرد. که خب عرض کردم این چیزایی که از هنر شدم میزده بود و اینها به عنوان یک سوتی چاپ اسکناس به اینها توجهی نمی کنن که این ناگهی هست.
بسیار خوب. مدتیه که در رویکرد جدید قوه قضاییه در شهرهای مختلف کشور احکام جایگزین حبس صادر میشه. در جدیدترین مورد هم یک پزشک به جای زندان به درمان صدها بیمار موظف شده. گزارشی از مرتضی علی مردانی بشنوید.
آرای برتر و خلاقانه برخی قضات در جهت کاهش شمار زندانیانی که میتوانند با پشتوانه قانون به پشت میله‌های زندان نروند. حقیقی قانون به قضات نشسته داده است تا مجازات‌های جایگزین را به جای حبس بنشانند تا مجرمی که اتفاقی و نه حرفه‌ای دست به ارتکاب آن زده است به حبس نرود. سیاستی قضایی که در قانون مجازات اسلامی جدید شرایط بهتری را در اجرای این سیاست حبس زدایی در نظر گرفته است. مهدی افتخاری مدیر کل پیشگیری‌های قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایی:
از سال 1392 که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، قوه قضاییه با یک اراده راسخ به دنبال این بود که بخش جایگزین‌های حبسش رو پیگیری کنیم و نسبت به نهادینه کردن موضوع جایگزین‌های حبس اقدام کنیم. و الحمدلله قضات ما هم همراهی خیلی خوبی داشتن. آمارهای خیلی خوبی به دست ما میرسه از وضعیت مطلوب صدور آراء جایگزین حبس با موضوعات خیلی خوب که به نظر ما برای اصلاح و تربیت مجرمین این شیوه و این روش میتونه خیلی مؤثر و بازگشت به جامعه و باز اجتماعی کردن این زندانیان رو همراه داشته باشه.
بر اساس ماده 67 قانون مجازات اسلامی، قاضی دادگاه میتواند مرتکبان جرایم عمدی و البته غیر عمدی را که حد اکثر مجازات قانونی آنها بیش از 6 ماه تا 1 سال حبس است، به مجازات جایگزین حبس محکوم کند. در صورت وجود شرایطی البته اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.
احسان جعفری عراقی هستم، رئیس شعبه کیفری 2 شهرستان جوین در استان خراسان رضوی. پرونده آقایی بود که توی کوپی قطار مزاحمت ایجاد کرده بود برای خانومی. من دیدم خب در نظر گرفتن 6 ماه حبس برای همچین متهمی که حالا به هر صورت یک اشتباهی از روی جوانی و وسوسه‌های نفسانی که وجود داشته انجام داده و رضایت شاکی رو هم رفته کسب کرده و الان ندامت رو هم من در چهرهش میبینم، من اومدم این رو 6 ماه حبس براش در نظر گرفتم، چون در مجازات جایگزین حبس حتما باید حبس در نظر گرفته بشه به عنوان ضمانت اجرا. ولی بهش گفتم شما به جایی که بری 6 ماه حبس، بیا کتاب گناهان کبیره شهید دستقیب رو مطالعه بکن، یک خلاصه از اون رو هم بنویس به اجرای احکام بیا.
مجازات های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.
بنده یونس کاظم‌زاده، دادرس دادگاه شهرستان خدافرین از استان آذربایجان شرقی هستم. رأی رو که من صادر کردم در مورد این بود که متهمینی که مرتکب سید غیر مجاز از رودخانه عرض شده بودن و در فصل زاد و ولد و تخمریزی سید کرده بودن، محکومشون کردم که به عوض مجازات حبس و زندان در مورد آبزیان رود عرس و تهدیداتی که از طریق انسان‌ها میشن تحقیق کرده و کلاس‌های آموزشی را در روستاهای حاشیه رود عرس برگزار کنند و به مردم آموزش بدن که این آبزیان رود عرس تهدید نشه.
قانون مجازات اسلامی قدیم به قضات اجازه داده میشد که در صورت امکان برای تخفیف مجازات متهم از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند، که البته حد و مرزی نداشت و نقایص بیشماری هم در آن دیده میشد. اما در قانون جدید قضات بیشتر اجازه پیدا کردند تا برای برخی جرایم مجازات های جایگزین حبس در نظر بگیرند. آنطور هم که علیرضا آوایی وزیر دادگستری میگوید، بیشتر قضات کشور عمدتاً به مجازات های جایگزین حبس گرایش دارند.
هم دستگاه قضایی هم تو قانون گذاری تقریبا تو کشور به اجماع رسیدیم این بوده که تا اونجا که مقدور از این مجازات های جایگزین استفاده کنیم. باور قضات میتونه تو این قضیه مؤثر واقع بشه، یعنی اگر یه قاضی از همکاران عزیز ما در دستگاه قضایی قلبا باور داشته باشه که مجازات زندان میتونه چه ضررهایی داشته باشه و مجازات های جایگزین چه مقدار این هزینه ها رو میتونه بیاره پایین، حتما به اون طرف سوق خواهد داد.
تراکم زندان ها و هزینه هایی که بر بودجه عمومی تحمیل می شود، حبس جدایی را به عنوان یک الگو در سراسر دنیا به رسمیت شناخته است. به ویژه این که این سیاست قضایی از آثار تکرار جرم جلوگیری می کند. همچنین محکوم علیه از جامعه دور نمی شود و در نهاد خانواده حضور دارد و ارتباطش با خانواده و جامعه همچنان برقرار است. با اما با زندانی شدن فرد در صورتی که سرپرست خانواده باشد، نخستین گروه در خانواده که دچار آسیب می شود فرزندان اوست. زیرا از یک طرف نظارت پدر بر آنها کم و از سوی دیگر آنان در میان گروه همسالان خود دچار نوعی سرخوردگی هستند. همسر فرد زندانی که دیگر از افرادی است که به شدت تحت تاثیر نبود شریک زندگی خود قرار می گیرد. چرا که بار اصلی تامین هزینه خانواده بر دوش او میافتد که میتواند آسیب‌های جدی به او و خانواده‌اش وارد کند.
قرارداد موقت هم گزارشش رو انشالله یه وقت دیگه پخش میکنیم برای کارگرای عزیز. خداحافظ هموطنان عزیزم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه همراهان بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو معارف. انشاءالله که در پس این صبح روزی خوب و پربار تو همه با سلامتی و موفقیت در انتظار شما باشه با اتفاقهای بسیار خوب. اون دسته از هموطنان و شنوندگان عزیزمون که مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف رو شرکت میکنن و پیگیری میکنن میدونن که در ماه مبارک رمضان این مسابقه با همکاری سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه. شماره برندگان مسابقه دیروز و اسامی از این قرار است: جناب آقای پیمان عظیمی، سرکار خانم عفت السادات رضوی زاده و سرکار خانم فاطمه نجف زاده و شنوندگانی با این شماره تلفن ها 919-64-47 922-86-18 930-12-51 919-15-89 و 901-58-25. معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهد گرفت. ضمناً سوالات مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف در پیام رسان سروش قرار داده میشه. و اما سوال امروز:
رادیو
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور،
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
خدا فرمود این روزی است که راستگویان را راستیشان سود بخشد. برای آنان باغ‌هایی است که از زیر درختان آن نهرها روان است، همیشه در آن جاودانند. خدا از آنان خوشنود است و آنان نیز از او خوشنودند. این است رستگاری بزرگ.
آیه 119 سوره مبارکه مائده.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام بر مسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نکات مهم قابل توجهی که در این سوره مبارکه مائده آیه 119 هست، یکی این که انسان‌های مؤمن اگر بخوان به خاطر صداقتشون مشکلات رو در دنیا تحمل کنن، این راستی و صداقت در آخرت برای آنان کارساز است. ینفع الصادقین صدقهم. خب انسان بالاخره همیشه از دسترنج خودش استفاده میکنه دیگه. انسان‌های صداقت در روز قیامت صداقتشون اونجا به دادشون میرسه. نکته دوم این که تنها صادقان نفع میبرن، نه مدعیان، نه شعار دهندگان و ریاکاران. ینفع الصادقین. اینو باید دقت داشته باشیم که خداوند متعال تصریح میکند برای این که انسانهای غیر صادق، اونایی که ادعا دارن، اونایی که ریاکارن، اونایی که تظاهر میکنن، اونا هیچ نمازشون، روزشون، اعمالشون هیچ نفعی براشون نداره. نکته سوم این که بهشت در کنار رضایت خداوند فوز بزرگ و رستگاری است. جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم. بهشت در کنار رضایت خداوند مهمه، ولی بعضی میگن که رضایت خدا بالاتر از بهشته. و نکته پایانی و نکته چهارم این که عبادتی کسی شایست است که سلطنت عالم و قدرت مطلقی هستی در اختیار اوست. لله ملک السماوات والارض. چه کسی رو عبادت میکنیم؟ اونی که همه هستی در اختیار اوست، خالق و حاکم و عالم همه هستی است. انسان چقدر غافله، خیال میکنه که کاری شده، چیزی شده. نه بابا، ذره هستی. انشالله که خداوند متعال این عنایت رو داشته باشه که حواس این باشه که در پیشگاه خداوند متعالیم.
کدام گزینه از مصادیق رستگاری است؟ الف بهشت، ب رضایت خداوند، جیم بهشت همراه رضایت الهی. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. کدام گزینه از مصادیق رستگاری است؟ الف بهشت، ب رضایت خداوند، جیم بهشت همراه رضایت الهی. لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30883 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام می شود. سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
8:45 یعنی زمان شروع برنامه زنده مجله روز.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش آفرینی داشتند.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما شنونده محترم رادیو معارف به خیر و شادی انشاءالله. مجله روز رو خواهید شنید از رادیو معارف، از قم، صدای فضیلت و فطرت. این هفته اگر همراه ما بودید میدونید که ما داریم درباره روش‌های نوین تبلیغ در کشور یا حتی خارج از کشور صحبت میکنیم که مبلغان چجوری بین روش‌های سنتی و روش‌های نوین تبلیغی راهکار رو ایجاد کردن که تلفیق بشه و بتونن نتایج بهتری رو بگیرن. در روزهای گذشته از کارشناسان و مسئولین مختلفی استفاده کردیم از نظراتشون. امروز قصد داریم از یک پدیده جالب در بحث تبلیغ معارف دینی استفاده کنیم و اون شخصیتی هست به نام حجت الاسلام احسان رنجبر، مبلغ موفق در تبلیغ معارف دینی که راهکارهای جدیدی رو به کار گرفته. روش ایشون این بوده که با حضور در به اصطلاح کمپ‌های ترک اعتیاد تونسته با استفاده از روش‌های دینی درد ترک اعتیاد رو به معتادان برای معتادان کمتر بکنه و روش ایشون موفق هم بوده. امروز قصد داریم که ارتباط تلفنی برقرار کنیم با حجت الاسلام احسان رنجبر، عیسی آبادی از طلاب استان چهارمحال بختیاری، و از ایشون بپرسیم که چی شد به فکر چنین روش‌های تبلیغی افتادن. آقای رنجبر سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. طاعت قبول ان شاء الله.
سلامت باشین، طاعت و عبادات شما در 7 روز از ماه مبارک رمضان بخیر ان شاء الله. یک مقدار می‌خوام ابتدا سوال بکنم که چقدر روش‌های سنتی تبلیغ رو مؤثر می‌دونید، چقدر از روش‌های نوین استفاده می‌کنید و چقدر تونستید جمع کنید بین اینها لطفاً.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتون عرض شد که این تبلیغ نوینی که حالا به اصطلاح ما در پیش گرفتیم به این معنا نیست که ما تبلیغ سنتی را مثلا کنار گذاشته باشیم.
بله، بله.
اتفاقا اون اصله و باید باشه، ضمن این که اون عرض که روش تبلیغ و شیوه تبلیغ سنتی قدیم را داریم. همین الان هم بنده الان عرصبت که تبلیغ سنتی همین به همون شکل را منبر و محراب و نماز و چهره به چهره و اینها را همین الان در چهارمحال در مسجدی و مکانی خلاصه مشغول هستم. در ضمن این کار اون بحث تبلیغ نوین از باب طبیبان دوارون به طبه، پیغمبر حضرت علی فرمود که مثل پزشک دورگردی میگشت به دنبال بیمار.
بله بله.
خدمتون عرض شد که ما از تبلیغ در کمپ های ترک اعتیاد شروع کردیم حدود 11 سال پیش، از سال 86 وارد این عرصه شدیم و کم کم گروه تبلیغی را را انداختیم به نام گروه اکسیر اوزعلمی قم که در کمپ های ترک اعتیاد حضور پیدا می کردیم. استان های مختلفی را رفتیم و کم کم این کار را ادامه دادیم.
درسته.
من ادامه بدم یا اینکه
بفرمایید؟ نه، ما بیشتر میخوایم بدونیم که چی شد شما یه همچین کاری رو اولویت زندگی و امور تبلیغی خودتون دونستین.
بله بله، عرض شد که ما این کار اتفاقا از همین چهار ماهال شروع شد. در یک کمپی را که من ماه رمضانی بود همون سال 86 رفته بودم، در کنار اون روستا دیدم که یک جایی هست معتادان را درمان میکنن. رفتم داخل ببینم چه خبره و اینها، تا اینکه دیدم بله این معروف به کمپ ترک اعتیاده و
بله.
عرض شد که در این زمینه فعال هستند و اینها. ارتباطی که اون چند ساعت اولیه من با اینها داشتم، دیدم فضای خیلی خوبی هست و جوانهایی که متاسفانه درگیر این بلا شدند و از اون طرف پشیمان و نادم برگشتن برای ترک.
درست.
بعد از اینکه اون دوره سمزدائی و دردشون را در حقیقت تموم میکردن، یا حال خوشی داشتن. اینجا وقت این بود که ما حضور پیدا بکنیم، و ضمن اینکه بعضی از اینها فکر میکردن که دیگه به آخر خط رسیدن، فکر میکردن که دیگه اینها افرادی هستن که خدا حتی توبهشون هم نمیپذیره، گناهانشون را نمیبخشه.
بله.
اینجا لازم بود یک روحانی، حتی اگر هر کسی دیگه ای میگفت باور نمیکردن، لازم بود یک روحانی حضور پیدا بکنه و این مسئله رو به اونها بگه. کم کم اینجوری رفتیم شروع کردیم تا چند سال که این کار از صحبت که ادامه پیدا کرد، و ما دیدیم که فقط کافی نیست، باید یک قدم جلوتر برداریم. همایه شاه، ارتباط با خود اونها در بیرون با خانواده ها، و برنامه هایی که به هر حال مشاوره و تبلیغ و چهره به چهره و اینها در ضمن کار بوده، به این بلای خانمانسوز بیشتر ما پی بردیم. و حتی یک گروه پژوهشی را از دوستانمون تشکیل دادیم که عمدتا روحانیونی بودن که روانشناسی یا جامعه شناسی خونده بودن.
دقیقا شما چه کار میکنید در این اردوگاه های ترک اعتیاد که تفاوت داره با اردوگاه های دیگه که با این روش های شما استفاده نمی کنن؟
ببینید، ما بعد از اینکه این روش درمانی را نوشتیم و منجر شد به اینکه یک مجتمع پیشگیری و درمان اعتیاد را به عنوان پایلوت ملی در همین چهار ماهال ما تأسیس کنیم، همین الان من از همون کمپ با شما صحبت میکنم.
چه خوب.
و الان دو سال هست که این کمپ تحت عنوان طلوع زندگی بهشتی فارسان
بله.
ما کار را شروع کردیم، الحمدلله خیلی خوب بوده. تفاوتی که بوده، ما سعی کردیم از محسنات درمانهای موجود استفاده کنیم که معمولا هم بومی نیستند، ایرانی نیستند اینها، اما به هر حال محسناتی داشتن، از اینها استفاده بکنیم، از اون طرف بومی کنیم. و به خصوص مسائل دینی و اسلامی را ما اینجا به هر حال جدیتر دنبال بکنیم.
تأثیری هم داشته در روشاتون این روشهای دینی؟
بله قطعاً، اگر نداشت اصلا این کار را ادامه نمی دادیم. اصلا هدف از این کار نشون دادن این که کارایی دین، آموزه های دینی، این را ما می خواهیم نشون بدیم که چقدر تأثیر داره. ما عرض شود که الان در این مرکز بعد از دو سال، تقریباً دو سال کارایی که اینجا داشته و درمانی که داشته به صورت آماری سه برابر مراکز دیگه هست.
بر اساس آمار سه برابر مرکزی موفقیت
بله بله.
داشته در ترک اعتیاد.
البته از نظر خود ما هنوز اون چیزی که ما خواستیم اتفاق نیفتاده
بله.
چون که ما در بحث حمایت‌های پس از درمان و اینا نیاز هست که خیلی بالاخره کارها انجام بدیم و اینها، اما متاسفانه اونجوری که باید شاید نتونستیم توفیقاتی، به خصوص در امور مسائل مالی و اشتغال و نمیدونم این مسائل و اینها نداشتیم. و اما کم کم داریم کارگاه‌هایی را راه اندازی میکنیم همینجا که حتی اشتغال اینها، بحث آموزش و حمایت‌های پس از درمان برای خودشون و خانواده‌هاشون را داشته باشیم انشالله.
چه روش‌های از... آقای رنجبر، چه روش‌های تبلیغی و چه ابزارهایی رو شما به کار می‌گیرین در این اردوگاه های ترک اعتیاد؟
بله، این در ضمن این که همون پروتکل درمانی که بهزیستی گفته همون را ما اجرا می کنیم، در کنار اون بحث‌های عقیدتی و آموزه‌های دینی را به طور خاص داریم، از جمله هیئت که خیلی اتفاقا اینها همین دیشب ما سه‌شنبه شب ها معمولا ما هیئت داریم و بچه‌ها خیلی علاقمند هستند. اینجا با سیره شهدا آشنا میشن، به خصوص شهدایی که گاهی ممکنه مثلا افرادی بودن از بعضی از شهدا که مثل خودشون یه زمانی یه به هر حال یه دوره‌ای داشتن که ممکنه مثلا اهل بعضی از کارها بودن، مثل شهید شاهرخ زرقام که اتفاقا یکی از بهبودیافتگان ما اینجا تقریبا 2 ماه رو تندیس این شهید کار کرد و این تندیس خیلی زیبایی اینجا درست کرد از شهید شاهرخ زرقام که بچه ها ارتباط خیلی خوبی برقرار کردن. کتاب شاهرخ و انقلاب را اینجا آوردیم، داستانش رو گفتیم، بعضی از شهدا و افرادی که توبه کردند، یعنی در حقیقت اون روایتگری شهدا، روایتگری افرادی که توبه کردند در طول تاریخ و بحث هیئت، بحث آموزش‌های خاصی که الان خود بنده هر روز اینجا کلاس دارم و در حقیقت روزهای اول اینا فکر می‌کردن خب یه حاج آقا چی داره برام ما بگه، یه کسی که به قول خودشون نه درد کشیده نه میدونه مثلا قماری و نشگی چیه، اما وقتی که میرفتیم و ضمن اینکه این زبون اونها را، اون بحث لسان قوم را بلد بودیم، این را با آموزهای دینی عجین میکردیم و بهشون میگفتیم، میگفتن واقعا این راهکارها به ما جواب میده، ما تا حالا به دنبال این نبودیم، این کارایی دینه. ما در حقیقت اون کارایی دین، آموزهای دینی را، به خصوص توسل را، توکل را، این سیره شهدا را، اینها را ما در حقیقت اینجا آموزش میدیم به اینها به طرق مختلف. یکیش همین بحث آموزش کلاسی و اینهاست، اما در حقیقت اینا یه سبک زندگی، چون 28 روز کامل اینجا شبانه روز در اختیار ما هستن،
چند روز
در حقیقت یک سبک زندگی را به اینا آموزش میدیم.
یه دوره چند دوره ترک اعتیاد اونجا چند روزه است؟
28 روز.
در این 28 حمایت مالی هم میشین از سوی مسئولین برای ترویج و گسترش این ایده شما یا نه؟
یکی از همون حلقه‌های مفقوده‌ای که گفتم ما نتونستیم به توفیقاتی دست پیدا بکنیم همین مسئله هست، یعنی از اوایل بنابر این بود که این پایلوت ملی باشه، این کار کار دینی اولین بار در کشور اتفاق افتاده،
چون در ایجاد انگیزه برای افراد معتاد هم تأثیر بسیار بالایی خواهد داشت دیگه، انگیزه بالاتری پیدا میکنه وقتی که طرف با مسائل دینی بله. بتونه با نماز جماعت ظاهرا شما برگزار میکنین اونجا.
بله همه اینها، تمام اینها به صورت تمایلی و خواست خود افرادم هستا،
هیچ اجباری هم نیست. بله؟ هیچ اجباری هم اونجا نمیذارین، اگرچه در برخی
عنوان.
بله بله
به هیچ عنوان. من همین الان اگر که حالا فرصتی بود و اینها، من میرفتم داخل با خود بیمار هم شما میتونستید صحبت کنید. منتها عرضم اینه که ما اینا اینجا تنها اثرات که هزینه‌ای که به دستمون میاد، هزینه‌ای که خود بیمار میاره با خودش و همون خرج خودش میشه، پزشک، روانشناس، پرسنل، نمیدونم همه اینها هست. البته همین جارم که ما ساختمون بهزیستی هستیم، همین جارم که به ما دادن اجاره هم دارن از ما میگیرن. البته
خب شما هزینه ها رو میتونین تامین کنین با دریافتی از بیماران؟
واقعا سخته. ما تو این 2 سال همینطوری اینور اونور هر شبات که سعی کردیم، متاسفانه خیرین هم تو این عرصه به طور خاص بحث اعتیاد و معتاد که میاد.
حاج آقا چون داره وقتمون به پایان میرسه، به یک سوال دیگه پرسم، توصیه‌تون به طلاب دیگه برای ورود به این تجربه هایی که شما داشتین چی هست؟
ما الان در تشکل فراگیر گروه های تبلیغی کشور، بنده خودم هیئت امنا هستم و اونجا یک عرصبت که کمیسیونی را تشکیل دادیم به نام آسیب های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و حداقل 100 گروه هستن که اینجا اعلام آمادگی کردن و ما آموزش میدیم گروه های تبلیغی را، طلاب را، که در این عرصه فعال بشن. واقعا یک نه فقط اعتیاد، طلاق و معضلات دیگه، آسیب های دیگه ای هست که وظیفه ما هست که در این عرصه حضور پیدا بکنیم و به هر حال نقش ایفا بکنیم. واقعا آموزه های دینی و مبلغین این پتانسیل را دارن که در تمام عرصه ها حضور پیدا بکنن. بله. و موفق بشن. نمونهش همین کاری که هست که ما آمادگی داریم در 4 محال چه برای بیمارانی که از کل کشور هم دارن میان و چه مبلغینی که دوست دارن تجربه ای را کسب بکنن، اینجا ما در خدمتشون هستیم، بیان فضا رو ببینن، نه فقط در بحث درمان، در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش هایی داریم و آمادگی این را داریم که در اختیارشون قرار بدیم این تجربه.
بسیار خوب، متشکرم. گفتگو کردم با حجت الاسلام احسان رنجبر، مبلغ موفق در تبلیغ معارف دینی و تجربه هایی که در کمپ های و اردوگاه های ترک اعتیاد داشتن. متشکرم آقای رنجبر، خداحافظ. خداحافظی میکنم با شما. از شما شنونده محترم هم خداحافظی میکنم. لطف کردید که